الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه کتاب مبارک فطرة السليمة هست در تحقیق معنای عدل الهی در مقام مشیت الله فرمود بزرگوار عدل الله مقامه که اول مقامی که بعدش لفظ خلق و اطلاق خلق میشه در اون مقام مقام مشیت فوق مقام مشیت درش اطلاق لفظ خلق نمیشد اگرچه خلق خدا بود ولی ما نمیتوانستیم در اونجا خلقیتی مشاهده کنیم و تعبیر از خلقیت بیاریم در این مقام که مقام کینونت بود ولی در مقام مشیت این تعبیر تعبیر از خلقیت در این مقام برده میشه مشیت خدا یعنی خاص خدا و قبلا تحقیقش را کردیم که شیء را شیء میگن چون این شیء مشاء مشیت الله چون مشیت بر این شیء تعلق گرفت پس هر چیزی که خدای متعال برش لباس خلقت میپوشانه اون شیء مشاء مشیت به مشیت خودش این شیء را خلق میکنه یا به عبارت دیگر عبارت بزرگان عدل الله مقامهم مشیت فعل خداست خدای احد فعلش واحد مشیت فعل واحد خداست حدیث شاهان از امام صادق صلوات الله علیه بزرگوار ذکر فرمودن خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها که خدای متعال اشیاء را به مشیت خلق فرمود و مشیت را به خودش به نفس مشیت خلق فرمود در اینجا بزرگوار عدل الله مقام بنابر حدیث امام علیه السلام و بنابر قاعده حکمت که فرمودن که در خلق تأثیری هر مؤثری اثر را به خودش خلق میکنه نه از یک ماده خارجه و همینجور به طریق اولا مشیت هست که خدای متعال مشیت را به خودش خلق کرد یعنی احدث و محدث و محدث احداث کرد و احداث شد و فعل احداث همه در مقام مشیت بود ثابت هم فرمود چون بین مشیت و ذات خدا نسبت و ارتباطی نیست نسبت ها و ارتباط ها مخلوق مشیت الله مخلوق مشیت بر خود مشیت راه نداره پس در بین مشیت و ذات ارتباط و نسبتی نیست پس در نتیجه لازم هست و لابد هست که ذات الله علیا مشیت را به خودش خلق کنه چون در اینجا خلاصه نسبت و ارتباطی یافت نمیشه این یک دلیل دلیل دیگر بزرگوار عدل الله مقام فرمود که در این مقام یعنی در مقام مشیت اینجور هست که در این جلسه انشاءالله دلیل را عرض میکنیم در این مقام مشیت اینجور نبوده که یک وقتی گذشته باشه بعد ذات اقتضای خلقت مشیت را کرده باشه اینجور هم گفته نمیشه و تعبیر صحیحی نیست چون وقت هم مخلوق مشیت کیفیت ها مخلوق مشیت مکان ها مخلوق مشیت بنابراین خلاصه مطلب اینجور شد چون مشیت را خدای متعال خودش را به خودش خلق کرد پس جبری در اینجا پیدا نمیشه چون اینجا شخص دیگری نبود که شخصی را جبر بر کاری بکنه، غیر از مشیت چیزی نبود که مشیت را مجبور کنه، مشیت بود و مشیت بود. خدای متعال مشیت را به خودش خلق کرده، غیر از مشیت اینجا نبوده که مشیت را بر فعلی مجبور کنه، پس هیچ جبری اینجا پیدا نمیشه، تفویضی هم اینجا پیدا نمیشه. تفویض به این معنا که ذات مشیت را خلق نکرده باشه، مشیت خلق شده باشه، چون هر شیء ناداری به خودی خودش دارا و واجد نمیشه. مشیت محتاج و فقیر صرف به خداست. اگر یک لحظه عنایت الهی از مشیت برداشته بشه، مشیت معدوم صرفه. پس در اینجا تفویضی هم وجود نداره که انشاءالله برش میرسیم. پس اینجا اختیار صرفه، لا جبر و لا تفویض، نه جبر نه تفویض. گفتیم عبارت لوریش، عبارت سادش این شد که مشیت مشیته، خدا مشیت و مشیت خلق کرد، مشیت هم مشیت خلق شد. هر شیئی که خودش خودش باشه، این یعنی معنای اختیار. اگر هر شیئی خودش نباشه، خودش خودش نباشه، یعنی جبر، یعنی تفویض. پس هر شیئی که خودش خودشه، یعنی این اختیاری که مصطلح اهل بیت علیهم السلام، هر شیئی خودش خودش شده. پس این شد دلیل اول که چون خدای متعال مشیت را به خودش خلق کرد، شخص دیگری در مشیت نبود، اینجا جبر پیدا نشد. حالا دلیل دوم که چرا در مشیت جبر یافت نمیشه، چرا درش تفویض پیدا نمیشه، اختیار صرفه، انشاءالله این جلسه میخوانیم. میفرماد ولم یعت وقت سرمدیون لم یکن هوه هوه و هوه لا غایت له و لا نهایه فمن الجابر و من المجبور. دلیل دوم این است، میفرماد که یک وقت سرمدی نیامده که در اون وقت مشیت نباشه، بعد از یک وقتی یک زمانی بگذره بعد مشیت پیدا بشه، مشیت خلق بشه. یکی از اشکالاتی که شبهه هایی که مردم در توحید دارن این هست که خدا را، ذات خدا را و مقامات عالیه را در بحر زمان، در دریای زمان تصور میکنن، جاری میکنن، بعد دچار شبهه میشن. حتی در عالم ده، یعنی پایین تر از سرمد، هم یک همچون ویژگی نداریم. این ویژگی فقط در عالم زمان هست. در عالم زمان هست که یک شیئی یک وقتی در اون مقام خودش، در اون مکان خودش نیست، اجزا اون شیئی هست، اجزا را ترکیب میکنن، شیئی ایجاد میشه، بعد اجزا از هم میپاشن، شیئی از هم میپاشه، دوباره اجزای جدید از شیئی حاصل میشه. این خاصیت زمانه. زمان هست که یک وقتی اینجا زید زید نبود، بعد در اینجا زید را خلقش کردن، بعد یک وقتی زید مرد، از هم بدنش پاشید. این وقت آدم زمان، این خاصیت آدم زمانه. پس جبر و تفویض این نکته بسیار مهمی است. اگر یک وقتی نباشه بعد از یک وقتی ایجاد بشه، اینجا شبهه جبر و تفویض به وجود میاد، باید حلش کرد. ولی اگر یک وقتی تصور نشه که نباشه، شبهه جبر و تفویضی وجود نداره. مثالش را در همین عالم زمان متعدد میبینیم. مثلا زید اگر بدنش را اینجا خلق نکنن، زیدی خلق نمیشه، ولی وقتی بدنش را خلق کنن، اینجا زید خلق میشه، بدن زید اینجا خلق میشه. حالا سوال ماست، روح زید کی خلق میشه؟ اگر بدن زید اینجا نباشه، زید هیچ ذکری در هیچ آدمی نداره. این قاعده سر جای خودش درسته. من قبل از این که خدای متعال اینجا من را خلق کنه، هیچ ذکری در عالم خودم نداشت، هیچ زیدی نبود. اما وقتی بدن من را اینجا خلق کرد، مثلا 40 سال پیش بدن من اینجا خلق شد، روح من کی خلق شد؟ آیا روح من 40 سال پیش خلق شد؟ اگر روح من 40 سال پیش خلق شد، چرا من 1000 سال پیش را میتوانم تصور کنم؟ چرا 2000 سال پیش را میتوانم تصور کنم؟ پس من قبل از زمان خلقت بدنم را میتوانم تصور کنم. پس روح من 40 سال پیش خلق نشده. روح من در عالم ده که انهو در عاد واحد عالم ده همیشه بوده. اگرچه قبل از خلقت من نبود ذکری از من در هیچ آدمی، ولی وقتی بدن من را اینجا خلقم کردن، این اگر مثال را خوب بفهمیم این مطلب اینجا را میفهمیم. وقتی بدن من را اینجا خلق کردن، روح من در تمام آنات عالم خودش بوده، در تمام آنات عالم خودش هست. مثالش را میبینیم، من 1000 سال پیش، 1,000,000 سال پیش، هرچه به من بگن اتفاق افتاده میتوانم تصور کنم، هرچه بعدش را بگن میتوانم تصور کنم، میتوانم بفهمم. پس عالم ده که عالم روح من هست، اینجور نبوده یک زمانی برش بگذره بعد روح من خلق بشه. در عالم ده یا روح من نبوده یا روح من هست. پس عالم ده وقتش موازی با عالم زمان نیست. یعنی مثلا اگر پدر من مثلا 10 سال پیش فوت کرده باشه، با حضرت آدم علیه السلام که 10,000 سال پیش فوت کرده، اینها در یک آن وارد عالم مثال شدن. اگرچه تفاوت زمانیش 10,000 سال هست، ولی در عالم مثال این تفاوت زمانی وجود نداره. پس اوقات عالم بالا موازی با آن این آدم، با آنات این آدم نیست. برای همین دیگه در عالم ده و عالم سرمد شبهه هایی که در این عالم مطرح میشه مطرح نمیشه. الان بزرگوار این مثالی که زدیم اینجا خوب فهمیده میشه. میفرماد ولم یأت وقت سرمدی یون لم یکن هو. میفرماد یک وقتی نگذشت که مشیت مشیت نباشه بعد مشیت را ایجادش بکنه. چرا نمیشه یک وقتی گذشته باشه بعد مشیت را ایجاد کرده باشه؟ چون گفتیم وقت را به واسطه مشیت خلقش کردن. مگر میشه مشیت نباشه مخلوقش باشه فرعش باشه؟ وقتی اصلش نیست کجا فرعش باشه؟ پس نمیشه فرع باشه اصل نباشه. پس میفرماد نمیشه یک وقت سرمدی باشه مشیت نباشه. و هو لا غایت له و لا نهایه. پس تا وقت وقت بوده، مشیت هم مشیت بوده. پس یک وقتی و یک قایتی نداره که انه آن مشیت درش گذر و مرور زمانی نداریم. مشیت در آن خودش محتاج صرف به خداست. این یک مطلب. یعنی اگر یک لحظه عنایت الهی در اون آن مشیت از مشیت گرفته بشه معلوم صرفه. این مطلب سر جای خودش درست. ولی مشیت درش یک مرور زمانی وجود نداره، یک اول و آخر زمانی وجود نداره. مشیت موقت اوقات، مشیت اول درست کنه، مشیت آخر درست کنه. مثالش روح منه. گفتیم این را اگر خوب بفهمی میفهمی. روح من تا وقتی بدن من نبود ذکری نداشت، تفسیری نداشت، خلقتی نداشت، ولی وقتی بدن من را اینجا خلقش کردن، روح من همیشه در عالم خودش بوده و هست. چقدر جالبه این مطلب. روح من به واسطه بدن من متعین شد، ولی وقتی متعین شد همیشه در عالم خودش بوده و هست. چرا همچون چه اتفاقی میفته؟ چون اون آدم آنش موازی با این آدم نیست. اینها نمیشه با هم مقایسه کرده بشن. پس نبوده یک وقتی باشه مشیت نباشه، همچون چیزی محاله. پس وقتی این امر خلاصه محکم گرفته بشه، این امر را محکم بگیریم، نتیجه چه میشه؟ فمن الجابر و من المجبور. جب کجا به وجود میاد؟ جب جایی به وجود میاد که یک وقتی باشه، یک شیعی یک فعلی را نداشته باشه، بعد به یک فعلی مجبورش بکنن، در یک زمانی این فعل برش جاری بشه. اینجا جای جبره. وقتی یک شیعی تا بوده بوده، وقتی یک شیعی نبوده، وقتی که نباشه، در تمام اون اوقات خودش بوده، اینجا دیگه کی میخواست این را مجبورش کنه؟ کجا جبر به وجود میامده؟ چقدر مثال راحت حل شد؟ پس این دلیل دومه. حتی در عالم ده این عبارت جاریه، این حکم جاریه. هر جا که مرور زمانی نداشته باشیم، اونجا اصلا جبر و تفویض تصور کرده نمیشه. از ده به بعد جبر و تفویضی تصور کرده نمیشه، یعنی در آن خودش محتاج صرف به خداست. در آن خودش هیچ وقت خالی از زمان خودش و آن خودش نیست، یعنی که انهو همیشه تازه تازه داره خلق میشه، ولی برش مرور زمانی نمیگذره. این مطلب دوم هست، اثبات دوم، که در مشیت جبر وجود نداره. حالا بزرگوار ادامه شبهات را مطرح میفرماد. و این قلته اذا کان هو الفاعل لنفسه بنفسه فأی ربط بینه و بین الله سبحانه و کیف صار خلقه و فعله و مشیته. میفرماد اگر شبه کنه کسی که اگر مشیت فاعل برای خودش به نفس خودش باشه، کسی برای شبه بشه، خب خدا مشیت را خودش را به خودش خلق کرده، پس اینجا خدا چه کاره است؟ پس چه ربطی بین مشیت و بین خدا است؟ چطور مشیت میشه فعل خدا، خلق خدا؟ خدا چه کاره میشه؟ وقتی یک شیء خودش را به خودش خلق کنن، البته شبه خیلی شبه ضعیفی هست، ولی برای بعضی ذهنها که مرتاض به حکمت نیست ممکنه مطرح بشه. قلت لا شک ان الله سبحانه خلقه، بفرما شکی نیست که خدای سبحانه مشیت را خلق کرده، حتی نه به این معنا که خدای سبحانه مشیت را خلق کرده دیگه حالا رهاش کرده، مشیت الان به خودش مخلوقه. اون شبهه‌ای که بعضی از فلاسفه کوته فکر مطرح میکنن، میگن یک علت موقعه داریم، یک علت موجده داریم. یک علتی هست که شی را ایجاد میکنه، یک علتی هست که شی را بقابش میده. مثال میزنن، اینجور مردم تصور میکنن. شبه ها از بس ضعیفه، از بس فکرها کوتاه، این شبه ها مطرح میشه. مثال میزنن خدا را به نجار، میگن خب خدا مثل یک نجار میمانه، یک صندلی چوبی را درست کرده، دیگه نجار میبینه صندلی، نجار میمیره، صندلی جای خودش برقرار هست. میگن نجار علت موجده صندلی بوده، صندلی را ایجاد کرده، دیگه در بقای خودش صندلی احتیاج به نجار نداره، علت موقعه نمیخواد. از کجا بفهمیم خدا علت موقعه این خلق هم هست، هم خلق را ایجاد کرده، هم باید اینها را باقی بگذاره؟ شاید اصلا خدا فقط ایجاد کرده باشه اینا به خودشون برقرار باشه، همون مثالی که در صندلی هست. شبه اینجا چطور مطرح میشه؟ شبه اینجا اینجور مطرح میشه که صندلی اینجور جواب داده میشه، صندلی اثر نجار نیست، صندلی اثر نجار نیست. اگر همین صندلی را در آتش بیاندازیم وجودش را از بین میبره، نمیتوانه خودش را حفظ کنه. اگر برای همین صندلی شخصی مسلط بشه، با کلنگ به جان این بیفته، شکلش از هم میپاشه. اگر برای این صندلی هر علت خارجی مسلط بشه، از بین میره. پس صندلی اثر نجار نیست، صندلی اثر چیه؟ صندلی اثر مشیته. مثالش خود من زیدم، من زید اثر مثلا اون ملک خلاقی که من را به این شکل در آورده نیستم، اون مثل یک نجاری بوده، آمده من را به این شکل در آورده. ولی اگر من هر لحظه برای من هر علت خارجی آسیب خارجی بر من غالب بشه، وجود من از هم چیه؟ می پاشه. پس این هستی مال من نیست، این وجود مال من نیست، این را به من آریه دادن، برای من حفظش می کنن. پس من این را در خودم می بینم که خود من یک علت مبقیه احتیاج دارم، یکی باید من را این وجودم را نگه داره، چون وجود مال من نیست. اگر هر دست بخواه از من میگیرند، دست من نیست، به اختیار من نیست که بگم نگیرید، من میخوام اونجا زنده باشم، اینجا باشم، وجود را از من میگیرم. این وجود مال من نبوده که الان مال من باشه، مال من نبوده که من ایجادش کرده باشم، مال من نبوده که من الان حافظش باشم، هیچ مال من نیست، نه قبلن بوده نه الان مال منه. الان آریه من را به من این وجود را دادن، من را نگه هم داشتن، صندلی هم همینطوره، این آدم هم همینطوره. آدم مثالش مثال صندلی و نجار نیست، آدم مثالش مثال زید و ایستاده زیده. ایستاده زید اگر یک دست زید نگهش نداره سر جای خودش نیست، چون ایستاده زید هر چه داره از زید داره، اگر زید نگهش نداره سر جای خودش نیست، ولی صندلی هر چه داره از نجار نداره، صندلی چوبش مال نجار نیست، چوبش مال جای دیگری هست. این آدم هر چه داره از خدا داره. بس اگر یک لحظه به این آدم عنایت نشه، آدم از همی باشه. پس دیگه این شبه های کودکانه باید که جارو بشه. وقتی با مطالب عالی آشنا میشیم، شبه ها نباید وارد بشه. اینجا بزرگوار میفرماد که ممکنه کسی شبه بکنه که مشیت را خودش را به خودش خلق کردن، پس خدا چه کار است؟ میفرماد که شکی نیست که خدای سبحانه مشیت را خلقش کرده، الا ان ذات الله سبحانه بذاتها لیست بفعل و حرکت متعلقت بغیرها. می فرماید شکی هم در این نیست که ذات خدای سبحانه به ذات خودش فعل و حرکتی نیست که متعلق به غیرش بشه، ذات که فرع خودش نمیتوانه باشه، حرکت فرع یک شیئه، حرکت فرع مؤثره، خود مؤثر که نمیتوانه حرکت باشه، خود مؤثر که نمیتوانه ایستاده باشه نشسته باشه، ایستاده و نشسته فرع مؤثره. اینجا میفرماد که حرکت فرع ذاته، پس خود ذات نمیتوانه نفس حرکت باشه. و لیس ذات الله به معنا خلقه، ذات خدا به معنای خلقه خلق کرد نیست، یعنی اگر خدا خلق نکرده باشه، وقتی که خلق نکرده بود خدا نبوده، وقتی خلق کرد خدا هست. میگیم خدا یک وقتی خلق نکرد، یک وقتی خلق کرد، در هر دو حالتش هم خدا خدا بود. پس خدا خلقه نیست، نه خلقه نه ما خلقه، نه خلق کرده نه خلق نکرده، خدا فوق خلق کرد و فوق خلق نکرده. خلق خلقت فعل خداست، فرع خداست. لیس ذات الله به معنا خلقه و انما خلقه فعله، خلقه فعل خداست. و انما یخلق و ما یخلق به فعله، خدا هرچه را خلق میکنه به فعلش خلق میکنه. و هذا هو فعله، میفرماد مشیت هم فعل خداست. لا یصلح ان یکون به فعل آخر غیره، میفرماد پس مشیتی که فعل خداست، که نمیشه این مشیت قبلش یک فعل دیگری باشه خدا به این فعل خلقش بکنه، چون اگر قبلش یک فعل دیگر باشه، لانه اول صادر انها، مشیت اول خلق خداست، نمیشه قبل از مشیت خلق دیگری باشه، چون دیگه اول خلق خدا نمیشه. ولا یصلح ان یکون الذات حرکت الذات، میفرماد از یک طرف ذات نمیشه فعل بشه، از یک طرف هم مشیت نمیشه قبلش فعل دیگری باشه. نتیجه گیری چه میشه؟ در دوتا بنبست گیر کردیم، بنبست اول ذات خدا فعلش نیست، بنبست دوم مشیت قبلش فعل دیگری نبوده، نتیجه گیری این دو بنبست چه میشه؟ فلا سبحانه خلقه هاکذا، پس خدا باید مشیت را یک طوری خلق کنه که یک فعل سابقه بر او نباشه، ذات خدا هم تبدیل به فعل نشه، در نتیجه یک راه بیشتر نمیمانه که خدای متعال مشیت را به خودش خلق کنه. چقدر آسان شد؟ کما انک تفعل سایر افعالک به نیته، چنان که خودتو هم همین کار را میکنی، خودتو هم کارهات را با نیت خودت میکنی، و نیتو توجدها به نفسها لا به ذاتک ولا غیرها، نیت تو کارهای تو را چطور ایجاد میکنه؟ به کارهای تو ایجاد میکنه، نه به ذات تو. نیت تو میایسته، نیت تو مینشینه، به نیتت میایستی، به نیتت مینشینی، نه به ذاتت. نمیتوانی بگی من نیتم را دور میزنم. اصلا همچو کاری میشه که شخص بدون نیت بنشینه بایسته؟ پس هیچ شخصی به ذات خودش نمیایسته و نمینشینه مگر به نیتش. ولا غیر بینک و بینها، دیگه بین نیت تو و ذات تو هم دیگه یک واسطه دیگری نیست. و ما دونها اثرها، پایین نیت تو افعال تو، آثار نیت تو، بالای نیت تو هم ذات تو. تو هم کارهات را به نیتت میکنی، نیتت را به چه میکنی؟ چجور نیت میکنی؟ به خودش نیت میکنی، به نیتت نیت میکنی، اما تو نیت میکنی، تو نیت میکنی. نیت خودش چه کاره هست؟ چه کاره بوده؟ نیت محتاج صرف به توست. تو اگر نخواهی نمی کنی، تو اگر نخواهی نیت نمی توانه خودش برای خودش نیت بکنه. تو نیت می کنی که بنشینی، تو نیت می کنی بیسی. نیت که انه اون مزمهل در تو هست، فانی در تو هست. و ها کذا توجد الذات اول صادر انها، می فرماد ذات هم همینجور ایجاد کرد مشیت را. و لا یعقل غیر ذاته، غیر از این مطلب معقول نیست. در اون حدیثی که امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماد، دقیقا عبارت بزرگواره، می فرماد خدای متعال فاعلان لا به معنی الحرکات و الاله، خدای متعال فاعل این ملکه ولی نه به معنای حرکت، نه به معنای عادت درست کردن، نه به معنای حرکت شدن، تبدیل به حرکت شدن. حرکت غیر خداست، آلات و اسباب غیر خدا هستن، ولی خدا همه کاره ملکه به مشیت خودش. ما همه کاره اعمالمون هستیم، ما مسئول اعمالمون هستیم. ما را میان مؤاخذه میکنن، ثواب میدن، چطور؟ به واسطه نیتمون. ما به واسطه نیتمون اعمالمون را انجام میدیم، ولی ما انجام میدیم، خدا هم به واسطه مشیتش افعالش را جاری میکنه، ولی خدا جاری میکنه، ولی به واسطه مشیتش. پس این مثال نورانی این مطلب شد. بچه میفرماد بزرگوار، و اما نسبه فانها نسبت تعبیریه، میفرماد اگر ما نسبت هم اینجا میاریم، ناچاریم از نسبت آوردن. گفتیم نسبت‌ها را هم خدا خلق کرده، ولا نسبت اصلا اینجا نسبتی پیدا نمیشه. اذ الذات احدیت لا تثنا ولا توجد صفت فی الذات البحت الباط، و نسبت صفت، میفرماد که نسبتی پیدا نمیشه، زیرا که ذات احدیتی هست. گفتیم یک احد داریم، یک واحد داریم. واحد با احد فرقش چه بود؟ واحد یعنی اون یکی که در کنار دو و سه واقع میشه، یا اون یکی که از اجزا تشکیل میشه. احد یعنی اون یکی که از هیچ جزئی تشکیل نشده، اون یکی که در کنار اعداد قرار نمیگیره، فوق اعداده، یک حقیقیه، یک حقیقیه، هیچ کی در کنارش نمیتوانه قرار بگیره. احدیتون لا تثنا ولا توجد صفتون فی الذات البحت البار. این احد را در خودمون مثالش را داریم. مثال این احد ذات ما هست به نسبت به افعال ما. کسی میتوانه بشماره زید یکی، نشستش دوتا، ایستادش ستا، نماز خوندنش چهارتا؟ کسی زید را میتوانه با کارهاش بشماره؟ نمیتوانه. کارهاش را میشماره، نماز خوندنش یکی، روزه گرفتنش دوتا، حج کردنش سه تا. نمیگه زید یکی، نماز خوندنش دوتا. این زیده که به کلش در نماز خوندنه، به کلش در حج کردنه، به کلش در زکات دادنه. اصلا زید نسبت به اعمالش درش عدد تصور نمیشه. یکی بودن خدا هم همینطوره. پس اون شبهه خدایان متعدد، آلهه عدیده به چه راحت جارو میشه؟ اصلا چون ترکیبی پیدا نمیشه. خدا یعنی کسی که درش ترکیب نباشه، درش خلقیت نباشه. وقتی درش ترکیب نباشه، خلقیت نباشه، وقتی صورت نداشته باشه، صورتی او را نپوشانه، در کنار که قرار میگیره؟ اصلا کناری نداره. اوز احد حقیقی. چقدر راحت خدا را مشاهده میکنیم، آیاتش را میبینیم. لا توجد صفتون فی الذات البحت البات. اصلا صفت اینجا پیدا نمیشه، چون لازمی صفت ترکیبه. امیر المؤمنین فرمود صلوات الله کل صفت، هر صفتی شهادت میده به موصوف خودش، هر موصوف شهادت میده به شهادت کل صفت به موصوف ها، شهادت کل موصوف به صفته. هر موصوف و صفتی شهادت میدن به اقتران، به حدوث، به خلقیت. میفرماد ذات یعنی چه؟ ذات یعنی درش خلقیت نباشه، ترکیب نباشه، صفت نباشه. و نسبت صفتان، نسبت یک خلقی از مخلوقات این ذات، اصلا درش نسبت وجود نداره. فهو و خلقها و فعلها بلا نسبه. پس مشیت خلق خداست، فعل خداست، بدون هیچ نسبتی، بدون هیچ ارتباطی. این میشه معنای توحید، این میشه توحید آل محمد علیه السلام، این میشه اون خدایی که صدای ما را میشنوه، اون میشه اون خدایی که خیالی نیست، بتی نیست، صنمی نیست، وثنی نیست. اون خدا خدای حقیقی. این خدا را میشه مشاهدش کرد، این خدا آیاتش را در همه جا میبینیم. ولا ارتباط ولا کیف لذاده کما لا کیف له. اصلا کیفیت اینجا پیدا نمیشه. کیفیت مخلوق این مشیت. گفتیم مشیت یک تفاوت دیگری با بقیه مخلوقات داشت، بهش خلق میگفتیم، ولی نه از جنس بقیه مخلوقات. نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت. فرق مشیت با بقیه مخلوقات در چه بود؟ این بود که بقیه مخلوقات نسبت به بقیه مخلوقات محتاجن، فقیرن. من زیدی که اینجا نشستم محتاج به هوا هستم، محتاج به غذا هستم، محتاج به آب هستم، محتاج به نور هستم. من احتیاجات عدیده دارم، ولی مشیت به هیچ خلقی احتیاج نداره. احتیاج مشیت به خداست. هر خلقی را که تصور کرده بشه، هر شیعی که برش اسمی اطلاق بشه، این مخلوق مشیت. هیچ در مشیت این احتیاجات، این افتقارات، این فقرها راهی نداره. بچه می فرماد و قد ذکرنا سابقا انه هو به نفسه آیت الرب من غیر ظهور آیه. می فرماد او به نفس آیت خداست، بدون اینکه احتیاج به آیت دیگری باشه. یعنی باید خودش را مشاهده کرد. عبارتی که سید الشهدا می فرماد صلوات الله علیه، امیت عین الله تراک، کور بشه اون چشمی که تو را نبینه. یا در عبارت دیگر که حضرت می فرماد که کجاست اون نشانه ای که بخواد تو را به من نشان بده؟ مگر میشه یک وجود سومی باشه که بخواد او خدا را به ما نشان بده؟ باید خدا را به خود خدا دید، به آیت خدا دید، بی پرده دید، نه با مشاعر، نه با عقل، نه با خیال، نه با فکر. اینا بت میشه. باید خدا را با چشم خدا بینید. نه با چشم مشاهد. چشم مشاهد نمیتوانه خدا را ببینه، چشم مشاهد جنس خودش را میبینه. اینجا عبارت بزرگوار چیه؟ هو به نفس آیت الرب من غیر ظهور الهیه، فهو فعل الرب جلد شأن، و خودش فعل خداست. این خط آخری هست میخوانیم. و هذا المعنى محال ان يدرك باحد المشاعر المخلوقه به الا ان يدرك به. میفرماد که این معنا، این مقام محال هست که با مشاعر خلقی دیده بشه، باید با خودش دیده بشه، باید با چشم خودش این را دید. اگر با چشم خودش ببینیمش او را دیدیم، اگر با چشم خودش نبینیم اسم یک بتی را خدا گذاشتیم. همون عبارتی که امیرالمومنین فرمودن به کمیل، اطفاء السراج فقط تدعصو، چراغ‌های مشاعرت را خاموش کن، خود صبح باید خودش را نشان تو بده. پس انشاءالله درس ما این جلسه این شد که این مقام فعادی، این مقام نورانیت، این معرفت فعادی، این نوری که خدا در وجود ما گذاشته، این چشمی که خدا آریه گذاشته در وجود ما اسمش فعاده. این را شیخ مرحوم علامه مقامه به ما تعلیم داده، با این چشم باید خدا را ببینیم. همین جوری که در نشسته خودمون، در ایستاده خودمون، این ذات خودمون به کلش در نشسته، به کلش در ایستاده، به کلش در افعال ما هست. این آیت فعال ماست، با این آیت باید خدا را ببینیم، باید خدا را در مواقع صفتش ببینیم با این چشم فعالی. باید بریم پیش حضرت رضا صلوات الله علیه با این چشم فعادی، با این چشم حقیقت بین، در حقیقت حضرت خدا را ببین، در حقیقت امیرالمومنین خدا را ببین. ان معرفتی بالنورانیه هی معرفت الله عز و جل. اون چشم حقیقت بین در ما موجوده، باید در این چشم، با این چشم حقیقت بین، در حقیقت ائمه طاهرین خدا را ببینیم. این میشه خداشناسی استبصار، خداشناسی شیعه. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه ما را موفق بر این نوع معرفت و بر این نوع توحید بفرمان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه.